آشفته تر ز آشفتگان روزگار، از غم به زنجیرم مرا مگذار و مگذر، مگذار و مگذر، مگذار و مگذر. با شهپر اندیشه دنیا گردم، اما در بند تقدیرم، در بند تقدیرم، مرا مگذار و مگذار.
از غصه میمیرم، مرا مگذار، مرا مگذار،
مرا مگذار، مگذار.
خب شب شما بخیر باشه. برنامه انعکاس رو از رادیو گفتگو شنونده هستید. ما داریم در مورد پیام رسانه‌های داخلی صحبت می‌کنیم و آقای مرادی مدیر عامل محترم پیام رسان سروش هم روی خط تلفن با ما هستند. آقای مرادی
هستم خدمتتون.
آقای مرادی هستن با ما؟
بله من صداتون رو.
خب صدای شما رو داریم الان. شما نکته‌ای داشتین توی فراز قبلی که قرار شد الان خدمت شما باشیم، بفرمایید.
خب من یه نکته‌ای هم عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر داودی. یه نکاتی من می‌خواستم عرض کنم خدمتتون در رابطه با موضوع در واقع تعریف مشخص و فرم محتوا داشتن توی پیام‌رسان داخلی. این نکته کاملا درسته، اما ما تا یه زیرساخت کاملا پایدار و مناسب نداشته باشیم نمیتونیم بریم سراغ مراحل بعدی. ما تو این دو سه سال اول این زیرساخت رو فراهم کردیم، یعنی کار کاملا پیور فنی انجام میدادیم که برسیم به یه نقطه‌ای که بگیم این محصول هم به لحاظ فنی کیفیت داره، هم آماده ارائه سرویس به چند ده میلیون کاربر هست، مقیاس‌پذیره، این چه مواردش حل بشه. حالا باید بریم سراغ در واقع طراحی محصول، کاری که توی تیم ما داره انجام میشه، از ظاهر و هویت بصری یک محصول کاملا در واقع تعریف شده برای فرهنگ ایرانی تا خدمات و سرویس هایی که در واقع مناسب نیازهای کاربران باشه، که اینجا ما با همدیگه نزدیکتریم، نیازهای همدیگه و دردهای همدیگه رو خیلی بیشتر میتونیم بفهمیم، که توی این مسیر هم هستیم. اولین اقدام این هستش که یک در واقع UI/UX بهبود یافته رو بدیم بیرون و در ادامه مسیر چند تا ویژگی که مورد نیاز حالا در واقع کاربران میشه. و بحث محتوا هم از ابتدا توی سروش و سروش پلاس بوده، یعنی ما از ابتدا یک ویترین محتوایی داشتیم، اما یه مقدارش هم برمیگرده به تولیدات کاربران و اینکه اون شبکه شکل بگیره. یعنی اینجوری نمیتونه باشه که شما اون شبکه و در واقع کاربران رو نداشته باشین، اما تولید محتوا به خوبی شکل بگیره. یه چرخه‌ای هستش که اینها باید کنار هم دیگه تکمیل بشه و خیلی نکات درستی هستش. شما این واقعه ان شاءالله تو ادامه مسیر این در واقع اتفاقات رو باید پیش ببریم و تعریفمون هم این هستش که یک پیام‌رسانی که در واقع هم توی موضوع ارتباطی، هم تو موضوع محتوا و هم خدمات کاربردی که در واقع کاربران به صورت روزمره باشه درگیر هستن رو شکل بدیم و پیش ببریم، که حالا گام‌های برداشتیم اتفاقاتی شما می‌بینید توی در واقع پیام‌رسان سروش پلاس کنار موضوعات پایه پیام‌رسانی مثل چت و گروه و کانال اینجور موارد، سرویس‌های تماس صوتی و تصویری، اینها حالا مواردی مثل پخش زنده و ویترین محتوایی و انواع بادها اینها بوده و هست، حتی موضوعات پرداختی و کسب و کاری، یعنی شما کانال‌هایی که بتونید اون فروش انجام بدی و در واقع کارهای کسب و کاری رو جلو ببری، که ما خدمتتون عرض کنم ما یه چیز حدود امسال 120,000 تا در واقع کانال داشتیم که درآمدزایی کردن توی در واقع پیام‌رسان سروش پلاس. اینها مسیرهایی است که خود خود و تکمیلش و اون هویتی که در واقع در موردش صحبت شد شکل بگیره و در واقع اینجوری برداشت نشه که فقط یک موضوعی آن هم به صورت کپی از روی محصولات دیگه داره جلو میره.
حالا دقیقا این چیزی که شما گفتین و اتفاقا آقای همتی توی فراز قبلی صحبتاشون اشاره کردن به اینکه این نقطه قوت بود که حالا در واقع کپی یک نرم افزار دیگری اتفاق افتاد مثلا در محصول های مرادی و همکارانشون. من معتقدم که خیلی هم این مسئله نقطه قوت نیست آقای همتی. زکاالملک توی تصحیح کلیات سعدی جمله میاره، خیلی جمله خوبیه، میگه گیرم که شدی سعدی، تکرار مکرر است که چه.
ببینید ما داریم در مورد یک
حالا سری... گیرم که یه دونه پیام رسان ایرانی بیاد قابلیت ها شکل و شمایل گرافیک ظاهر یه پیام رسان خارجی رو کپی پیست هم بکنه.
ما در مورد فرم داریم صحبت میکنیم، برای در مورد نشانه و نشانه شناسی اینجا باید صحبت کنیم. یعنی وقتی از نظر محیط کاری که بهش خو گرفتی بتونی جابجا کنی، محیط رو عیناً بازسازی بکنی، خو گرفتن باش و کوچ به اون منطقه، بحثش خود راحت تر میشه. این نکته اول. اگر من به عنوان مزیت در نظر گرفتم برای کوچه بود، اما نحوه کوچه مهمه که چجوری شما کوچ کنی. اگر به شما تو فراز قبلی گفتم که اقناع نشدن مخاطبان، یعنی اجبارا کوچانده شدن به این فضا و این از نظر زمینه ذهنی و فکری مخاطب رو دچار چالش کرد که چرا من برم تو این فضا، در صورتی که آقای دکتر داودی هم گفتن، خود شما هم قطعا قبول دارید و خود آقای مرادی هم قطعا قبول دارن که اگر مخاطب با اقناع خودش میومد اونجا، نه اثر اجبار، و شما به عنوان رقیب میدیدین همدیگه را توی بستر فضای پیام رسانه‌های خارجی، قطعا بهتر بود، یعنی ارتباط بهتری درست میکرد. الان مخاطب از نظر زمینه ذهنی اون چیزی که باید اعتماد داشته باشه رو تو ذهنش نداره، یا ذهنش توی اعتماده کمرنگه، از روی اجبار داره پیام رسانه استفاده میکنه و این استفاده کردنش باز تایید دلش یه چه میگه نکنه من این اطلاعاتی که دارم میدم درست نباشه، من تا یکی از دوستان
درست نباشه یه جای دیگری رسد
بشه. بله من یکی از دوستان داشتم میگفتم، گفتم چطور مثلا اگر توی بستر فضای پیام رسانه خارجی هستین، اونی که میره توی خارج از کشور از اون بهره برداری میکنه، شما از اون ناراحت نمیشی، اما اگه داخلی استفاده بکنی ناراحت میشی. یه جای سوال پیش میاد دیگه، اونجا پاسخی که داده میشه پاسخهای خاص خودش که شاید توی این برنامه نگنجه اصلا در مورد صحبت کنه، یه برنامه جداگانه میطلبه با افراد اهل فنش بیان در مورد این هم صحبت بکنن هم توضیح بدن. اما زمینه ذهنی مخاطب بسیار مهمه برای اینکه هم تولید محتوا بکنه و هم توزیع محتوا بکنه. وقتی میره چند شبکه قرار میگیره، ببین ما در مورد پیام رسانهای صحبت میکنیم که یک بستر فراهم کردن، این بستر به شما یه اتاقی داده که شما توش محتوا رو پر میکنی، شما توش میای میریزی اینجا، شما کانال ارتباط رو برقرار میکنی، شما گفتمانش رو میسازی، شما کانال میزنی، شما میای چهار تا گروه درست میکنی، با هم دیگه شروع میکنی تبادل ارتباط و اطلاع قرار دادن. وقتی شما توی این که بخوای در مورد بیان صحبت خودت اونجا دوچار مشکل و لکنت باشی و نتونی انجام بدی و احساس کنی یک ناظرهای بیرونی میان، احتمالاً بیان پلیس‌های خاص خودشو داره، به شما تذکراتی میدن، گیر میدن، یه کارهای اتفاق میفته، شما محافظه‌کار میشوی و اصلا نوع رفتارسازی شما توی جامعه رو سرخورده میکنه. ببخشید من اینجوری میگم خدمت شما، این دیگه خیلی رک و بی‌پردش بگم. من تو بخش قبلی در لفافه بخشای صحبت کردم خدمت شما، ما اینجا ظاهرا باید خورده واضح و سریع‌تر بگی. اگر می‌بینید اقبال کمتر می‌شه، شاید به دلیل این باشه که این اتفاق داره می‌افته. اگر مزیت رقابتی اتفاق می‌افتاد توی اونجا،
اینجا اون بحثیه که در واقع
کوچانده شدنه، ببین
داوودی مطرح کردن
چرا
که من با شما در واقع موافق نبودم. اینجا حالا باید بریم سراغ اون ایجاد سرمایه اجتماعی.
خیلی خوب، حالا اگر من
اون سرمایه اجتماعی به محصول ایران،
اگر ببین در مورد سرمایه اجتماعی ما اونجا گفتم بستر شکلی سرمایه اجتماعی وقتی کوچانده شدن از روی اجبار نباشد، با حسن زن باشد، با سوء زن نباشد، از روی اجبار نباشد، اون موقع است که این ترغیب میشه روی بقیه بسترهای گسترش پیدا میکنه، دو طرف سر سوق و شوق میان که بیان هم از اون بستری که تولید کردن، زحمت کشیدن، بچه های ایرانی درست کردن استفاده بکنه، هم دوستان سر سوق میان که سرویس های بهتری ارائه بدن و همین که ترافیکشون رو بتونن بفروشن. یعنی خیلی راحت، یعنی همه یک بازی برد برد میشه. ببینید این اتفاق میفته براش و سرمایه اجتماعی میره بالا.
ببینید موقعی که بحث پیام‌رسان‌های ایرانی مطرح شد، داغ شد که مردم از پیام‌رسان ایرانی استفاده بکنن، یه صحبتی توی باور عمومی بود اینکه آقا یه تیکه سومی هم میخوره.
بله.
خب در حالی که هیچ تضمینی وجود نداره که برای مثلا پیام‌رسان خارجی.
من نکته دارم آقای شریفی،
میام خدمت شما.
حالا ببینید ما در مورد اینم که الان داریم میگیم، ببین ما توی ذهن است، زمینه ذهنی که درست
این
کردن.
همون اعتماد اجتماعی بود که ایجاد نشد.
شما چرا الان حاضرن همه برن فیلتر شکن نصب کنن؟ بچه من میاد میگه آقا بیا فیلتر شکن من گوشی من نصب کن. یا خب بعضی استاد میگه نه فیلتر شکن نصب کن. چرا آدم مسن میره فیلتر شکن نصب میکنه؟ اصلا چرا ما خیلی از صحبتایی که داریم انجام میدیم، مسئولین خودمون، من خیلی ایراد میگیرم، میگم مسئولین خودمون چرا وقتی میخوام با مردم خودمون صحبت کنن میان تو توییتر مطلب میذارن؟ خب اصلا توییتر مخاطبش کیه؟ من اینکه فیلتر شکن ندارم، برام بعد تو بستر فضای مجازی خودمون درست کنن واسه من صحبت کنن. این رادیو داریم، تلویزیون داریم، نمیدونم بستر فضای مجازی داریم، با اینا من صحبت کنم؟ چرا میرم تو توییتر؟ اصلا به چه حقی میرن این کارو میکنن؟ اینجا دیگه من به عنوان مخاطب دیگه میام اینجا، به عنوان یه شهروند میام اینجا، برای خودم حق قائل میشم، میگم به چه حقی مسئول من وقتی میخواد با من صحبت کنه میره وای جایی که من بهش دسترسی ندارم صحبت میکنه؟ اصلا برای من مگه داره صحبت میکنه دیگه آخرش؟ خب من اعتمادمو به مسئول من دست میدم یا کم رنگ میشه برام؟ این هم باید حواسمون باشه در مورد این. یعنی ما از نظر زمینه ذهنی اگر مخاطب خودمون رو به اقناع برسانیم که این کوچه از سر اجبار نیست، از سر اقناع رضایت هستش و توانمندی تو حمایت هستش. ما در مورد هم مواد غذایی تلویزیون یا جای دیگه ما تبلیغ کرد، گفت مردم برید مرغ الان قیمتش اومده پایین، برید بخرید برای خودتون انبار کنید، قیمتش پایین تر هم نیاد. خیلی هم رفتن این کار انجام دادن، تو گزارش خودمون هم دیدیم پخش میشه که مردم به خاطر اینکه تولید کننده ضرر نکنه میرفت اینو میخرید که ضرر نکنه. ببینید وقتی به این چیز برسیم، ما آدم مردمی داریم که اینجوری در طرز تفکرشونه و نوع رفتار اجتماعیشونه. خب وقتی در حق مردم اینجوری رفتار نمی‌کنیم و میایم سطحشون میریم پایین و بهشون از بالا پایین نگاه میکنیم و براشون هیچ هوشی قائل نمیشیم، حتی در مورد اینکه افکارشون رو بتونن آزادانه برگردن بگن، دچار مشکل میشیم. من از دوستان میرم سر کلاس سوال میکنم، بعضی وقتا میگم عزیزان کیا مثلا ماهواره میبینن یا نمیبینن؟ برگردن خیلی ها میگن نمیبینیم. بعد در مورد سریال هاشون میپرسی، میگه اصلا چند نفر چند سریال اسم میبری؟ میبینی که غالبا زمینه ذهنی دارن در موردش. خب میگم خب شما همین توی نظرسنجی و گفتن نظرات خودتونم آزادانه نمیتونی نظرات خودتون رو برگردین بگین، با یه لایه هایی میگین من باید کشف کنم. منی که به عنوان سیاستگزار میخوام در مورد این تصمیم بگیرم، چون بستر نظرسنجی درست در نمیاد برای من، فکر میکنم که همه مخاطب من هستم و دارن نگاه میکنم، من راهمو اشتباه میرم. اگه بدونم نگاه نمیکنم راهمو یه جور دیگه میرم. چرا شبکه‌هایی که الان دارن بستر سریال سازی روی ویودیا سریال سازی میکنن، اقبال مخاطبشون رفته جای دیگه، میرن اصلا پول میدن مردم اونجا برای خودشون، میگه من پول میدم حقمه بشینم اونجا نگاه کنم، پول میدم اینکه سریالشو ببینه. اما بعضی از سریالایی که مجانی هم میاد نگاه نمیکنن، میبینیم دیگه الان. پس اینو باید در مورد نوع رفتار دو جانبه بگیریم، یعنی رفتار دولت مردم باید ببینیم که اگر رفتار درست بشه مردم دولت هم درست بشه. پس این ارتباطه باید ارتباط کاملی باشه. توی بستر پیام رسان‌های داخلی یا شبکه‌های اجتماعی داخلی یا کانال‌های ارتباطی داخلی، اگر این ارتباط خوب شکل بگیره کار کرده خودشو میذاره. ما خیلی از وقتا تو پیام رسانمون اصلا نمیخوایم با هم حرفای دیگه بزنیم، کار کرده عاطفی داره، فقط میخوایم با هم دیگه ارتباط داشته باشیم. شما خیلی از کانالایی که میبینید، کانالای خانوادگی میبینید، سرتاشو نگاه کنید میبینید اصلا چیز منطقی ننوشته، چیزا نوشتن خیلی منطقی نیست. هر کی نگاه کنه میگه چیه چی نوشته، فقط میخواد ارتباط باشه. مثل گوشی تلفنیه که با مادرت داری صحبت میکنی، تو این گوشی تلفنی فقط صدای نفس کشیدن مادرت رو میشنوی، احساس رضایت میکنی، اصلا دوست نداری که تلفن رو قطع کنی باهاش. چرا؟ چون احساس نیاز عاطفی تو این کانال ارتباطی داره برقرار میشه. تو پیام رسانه هم این اتفاق داره میفته و همین کارکردها هم باید داشته باشه. یعنی کارکرد عاطفیش باید باشه، کارکرد انگیزشیش باید باشه، کارکردهای دیگه هم باید باشه. اگر اینا رو درست بفهمیم، یعنی اون سیاستگزاران بدانند اینها رو برای کجا سیاستگزاری میکنند و دوستانی هم که دارن اینها رو طراحی میکنند که زحمتش دارن میکشن، بدانند دارن چه مصرف کننده براش ایجاد میشه، از نظر زمین ذهنی به نظرم درست اتفاق میفته. پس ما این کوچه رو باید درست انجام میدادیم.
حالا بزنین آقای مرادی هم. آقای مرادی خدمت شما.
من اول دو سه تا نکته تاکید کنم. کوچ در واقع اجباری که ما هم مخالف هستیم، یک. دو، در واقع سرمایه اجتماعی ساختن هم نکته درستیه که حالا بحث بزرگیه که باید تو موارد مختلف در موردش صحبت کنه. اما یک جا رو من ایراد بهش وارد می‌بینم، اون هم آمارهایی که هست انقدر اینجوری نشون نمیده. یعنی الان نگرانی واقعا این نبوده. شما حتی به لحاظ در واقع بحثای اجتماعی، یعنی شما بولتنهایی داشته باشید که ببینید تو فضای مجازی چقدر موارد در واقع در مخالفت و شبکه‌های داخلی شکل گرفته. من فکر می‌کنم که نسبت به سال‌های گذشته خیلی کم، در حتی مثلا شاید زیر 10% باشه. یعنی اون سال 97 که
من گفتم اون موقع اون تیک سومه بود، الان نیست.
ولی الان نیستش و میزان استفاده، من خدمتتون عرض کردم، ما
هرچند در مورد محصول شما آیه مرادی
هر روز اومدن
آیه مرادی آیه مرادی برادر، در مورد محصول شما این شایبه وجود داره ها. یعنی شما توی توییتر نگاه بکنید در مورد محصولتون چندین و چند مورد من دیدم.
من میگم به ذرس قاطع میگم اینها خیلی از
شما باید اقناع بکنید، منو نه ها، نه من نه آقای داوودی نه آقای همتی، هیچ کدوم ما قرار نیست اقناع بشه. شما باید یوزر خودتون رو اقناع بکنید.
ما کاربرامون و آماری که داره نشون میده میگم که این نگرانی انقدر بزرگ نیست. من ایراد دقیقا همین جای بحث میدونم. من میگم که این که در واقع کوچ اجباری نباید باشه، در واقع محدودیت نباید باشه، رقابت باید داشته باشیم، اینها جای خود. اما آماری که در همین روز داریم نگاه میکنیم، میزان حضور کاربر ما 70% کاربرای ماهانمون هر روز به پیام رسان رو سر میزنن. این یعنی این که اعتماد دارن، یعنی دارن استفاده میکنن، یعنی کارهای روزمرهشون انجام میدن. این اون فضایی که بگیم دوستان تو موضوعات حریم خصوصی مشکل دارن یا اینجور اتفاقات، یه مقدار فاصله داره. و من میخوام بگم که همه این موضوع این اتفاق نیست و به نظرم الان تو شبکه‌های اجتماعی هم نگاه کنیم انقدر هشتگ و در واقع بحثای انتقادی پررنگ نیست تو موضوع در خصوصی. در واقع کار ما هم نشون میده، رفتار ما در واقع تجربه ما داره نشون میده که چه نتیجه ای از ما به جای مونده تو این چند سال و شکر خدا شایبه نبوده. حالا انشالله پیشم بره. ببینید همون کوچه وایبر به تلگرام هم اگه نگاه کنید در سال گذشته توی دو سه ماه نبوده، توی بازه تقریبا یکی دو ساله بوده. من حس میکنم که زمان همه چی حل میکنه. حالا ما فشار زیادی تحمل کردیم، اما انشالله روز رفیق خواهیم بود و مردم خواهند دید که این پیام رسان ها هم نیازها رو پاسخگو خواهد بود، هم هیچ مشکلی به لحاظ در واقع موضوعات حریم خصوصی این چنینی پیش نخواهد آمد به امید خدا.
حالا اگر آیه وارد اگر فیلتر برداشته بشم، دوباره همین اقبال نظر شما هست در مورد پیام رسان های شما
نظر یه تعداد کم میشه.
خب ببینید، پس ما من به خاطر همین نظرسنجی ها رو خدمت شما گفتم.
اما من خدمتتون عرض کردم ابتدای بحثم، ببخشید کلامتون رو قطع کردم، من ابتدای بحث عرض کردم، گفتم ما یه مسیر مشخصی داریم و باید اون مسیر رو بریم. اون مسیر هم مبتنی بر ارزش آفرینی خاص خودشه که شما کسب و کار خودتون داشته باشید.
درست
میفهمید. حالا تو این مدت در واقع یه اقبالی شده، مردم نیازی داشتن اومدن سمت ما، شکر خدا پاسخگو بودیم. اما ما در واقع این رو مسیر در واقع مشخص خودمون نمی‌دونیم. ما میگیم یه مسیر مشخصی باید داشته باشیم و تو اون مسیر باید پیش بریم. تو اون مسیر هم رقابت رو می‌بینیم، نه محدودیت رو.
نه، من ببینید در مورد حتی نظرسنجم گفتم، شما به نظرم باید دست بالا رو بگیرید، توی بدبینانه ترین حالتش ببینید که بتوانید در موردش کار بکنید، که اگر توی اون موزه به قول من مگه شما میگین خوشبینانه میبینیم نظرمون خوبه، اقبالا خوبه، من نظرم یه خورده دارین به چیز میرین، اشتباه میرین. بعد این توی این نظر در داشته باشیم، بگین اگر فیلترینگ حذف شد ما جامون الان کجا قرار میگیره، من باید کاری بکنم اگر فیلترینگ هم حذف شد مخاطبان من هم روی سیستم من بمانند، همین که بتونم چوش میگن نگهداشت مخاطب خیلی مهمه، نه توی در مورد کار شما، در مورد رسانه مخاطب ذره ذره به دست میاد و یکو مهاجرت میکنه و از دست میره. نگهداشت مخاطب بسیار مهمه، یعنی مخاطبتون رو باید سعی بکنید نگه دارید، حتی اگه مثلا فیلترینگ هم یه روز برداشت شد یا فیلتر شکنایی اومد که الان ما داریم چالشمون در مورد اینه دیگه. وقتی اینترنت ماهواره گسترش پیدا بکنه، آیا اقبال یعنی فیلتر شیکن یعنی دسترسی به این بستر اینترنت راحت تر باشه، باز هم همون اقبال خواهد اقبال خواهید داشت یا کمتر میشه؟ قطعا اقبال خواهید داشت، اما بعد یه درصدی هم میره کنار. برای اون درصدی هم که میره کنار، بعد برنامه داشته باشین که با قوت و قدرت بیشتری بتون مخاطبای خودتون هم نگه دارین، همین که افزایش بدین.
فرمایش شما صحیحه. من خدمت رو عرض کردم، ببینید این که ما باید بدبینانه به این کار ببریم، این کار ما هستش، مشکلی با این موضوع نداریم. اما نباید در واقع چیزی تو جامعه پمپاژ بشه که این حس منفی رو القا کنه. یک موضوع. دوم این که شما بیس صحبتتون روی این هستش که ما موضوع رو روی فیلترینگ می‌بینیم و روی محدودیت‌ها می‌بینیم. من خدمت رو عرض کردم، ما یک کس و کاری که مسیر خاص خودمون می‌بینیم. اصلا
من
موضوع
خیلی با این روی کرده های مرادی موافقم. این که آقا نمی‌ترسیم میریم واسه رقابت، این روی کرد روی کرده درسته،
منطقی. اصلا اساس این که وارد وقتی کسی وارد عرصه میشه اومده که رقابت کنه، مگر این چند سال اون سالی که اومدن سروش رو راه انداختن مگر فیلترینگ بودش؟ فیلترینگ وجود نداشت. مگر بقیه پیام رسان هم که اومدن شروع کردن ایرانی ساز درست کردن مگر فیلترینگ بود؟ نه، اومدن برای رقابت، برای اینکه محصول ایرانی درست بکنن که بهرهشو هم به مخاطب برسونن هم بهرهشو خودشون ببرن. این که توی این ما شکی نداریم که.
ولی همچنان من یه جایی رو حالا یه موضوع دیگه هست که میخوام مطرحش بکنم آی داوودی، نسبت به صحبتهایی که مطرح شد.
من خیلی میترسم.
نترسیم.
از این بابت که من به جرأت میتونم بگم که پیام رسانهای داخلی ما ضعیف ترینشون تا قوی ترینشون، خصوصی ترینشون تا دولتی ترینشون، امکان رقابت 100% با نمونه هایی رو دارن که با یوزرهای ایرانی باگیر شدن. من اینو با عدد، علم و منطق عرض میکنم. اما یه مشکلی وجود داره. ببینید، من از سمت پیام رسانه های قدرت رقابتشون نمیترسم، من از سمت بیدر و پیکر بودن دولت در حوزه فضای مجازی میترسم. یه زمانی اگر میگفتن شما جنس چینی خریدی، یعنی بدبختی، پول نداشتی بری چیزی بخری، رفتی چینی خریدی. دولت میاد یه کاری میکنه که امروز برای خریدن ماشین چینی که کلن کپیه، یعنی دیگه از مرحله کپی هم گذشته دیگه، یعنی دیگه چیزی در واقع فقط بنزون نیومدن دیگه اینو کپی کنن،
اونم لو کپی هم هست تازه.
آره، مردم هست. در ایران به نحوی باهاشون برخورد میشه که برای اون صف میکشن و میلیاردی میخرن. همون مردمی که اگر یه روزی بهشون گفتی جنس چینی خریدی بهشون فوش میدادی
چیزی نیست، مجبورن.
باریکلا، نکته سر اینه. پس دولت در حوزه خودرو میاد فیلتر میکنه، میگه اجازه نمیدم که شما آودی وارد کنی، اجازه نمیدم بی ام و وارد کنی تو؟ یا همین محصول داخلی خودمون رو بخر یا چینیه رو میارم بهت میدم. حالا این نوع بعدشه
دیگه.
نه، این نوع بعدشه دیگه. این نوع بعدش چطوره که در حوزه رقابت‌های بیزینسی از نوع چیپ‌ترینش که خودروه ما حاضریم این کار رو بکنیم، اما در ایجاد یک نوع رقابت سالم که میاد بازار کسب و کار مطمئن ایجاد میکنه. ببینید، اینی که من دارم عرض میکنم نمیخوام چون آمار محرمانه است قابل عرض نیست خیلی، چقدر کسب و کارهای ما بعد از بسته شدن اینستاگرام که از روز اول همه میدونستن بسته میشه ضربه خورد. ببینید، ما با کارخونه فلان ماکارونی و با کارخونه پفک سر و کار نداریم، ما با کسب و کار خونگی سر و کار داریم که روزی 1.5 میلیون تومان 2 میلیون تومان درآمد بشه. خوردشو بگیرید بری تا بالاترش، درسته؟ چرا اجازه میدیم؟ الان عرض بنده اینجاست، چرا دولت اجازه میدهد که مجددن با طرح مسئله برداشته شدن فیلترینگ، از این طرف زیر ساخت شبکه های داخلی ما که تازه داره جون میگیره خودشو پیدا کنه. من یه آمار رو میدم، آقای مرادی لطفا این رو یا تایید کنن یا رد کنن. من رفتم خدمت بزرگواران در اپراتورها سر یه کاری، گفتم سر فلان شبکه من 300 هزار کانکرنسی میخوام، نه پوینت تو پوینت، نه all of the time میخوام. گفتن ما الان all of the time که اصلا شوخیه، به من بگو چند دقیقه کلن در شبانه روز. گفتم خب گفتم حالا اگر بخوام اینو بکنمش 1,000,000 کانکارنسی، عدد چند صد هزار یورو دادن. ببین عدد چند صد هزار یورو برای رسوندن کانکارنسی 1,000,000 تومان 1,000,000 نفر عدد خوبیه. کلن فکر میکنی چند تا از این ماشین های درب داغون در پیتیه کلان دارن به ما میندازن؟ ببینید خط خط رو نگاه کنیم دیگه. عرض ما اینجاست، اینستاگرام با همه عرض و طولش به دلیل محدودیتی که در مهندسی شبکش داره نمیتونه به این نقطه برسه، ولی همین الان سروش نمیتونه برسه، بله نمیتونه برسه، چه میدونم ایتا، هر کدوم اینا نمیتونن برسن. چرا میتونن؟ اما نکته سر چیه؟ نکته سر نوع تفکره. من عرضم اینجاست، چین چجوری شد؟ چین که نیومد خودشو با دنیا قهر بندازه، که اومد گفت ببین یک، یا ژاپن، اصلا ما با چین بعضی زاویه دارم میگیم ولش کن، ژاپنو که دیگه قبول دارید که. ژاپن اومد گفت آقا من سیف سایت میکنم، کارم رو میبندم، حالا محصولم رو به نقطه ای میرسونم که وقتی درو وا میکنم میگم کسی میتونه باهاش رقابت کنه یا نه. شما صنعت رباتیک تو دنیا رو برو، یه دونه آسیمو ساخت چین، الان همه کشورها یه نمایشگاه برگزار میکنن برای ربات‌ها، ژاپن برای این یه دونه جداگانه برگزار میکنه، میزان مراجعه به این 5 برابر کل دنیاست. پس ببینید شدنیه. من عرضم اینجاست، همه آن چیزی که باید تمرکز کنیم روش اینه، مخاطب باید به پیام‌رسان‌های داخلی اعتماد کند. من فکر میکنم شروع اعتماد نه، ولی اطمینانه داره حاصل میشه. ولی دقت کنید درست تو پیک نابودش نکنید.
ببینید من همینجا نگه میدارم صحبت شما رو، برخلاف آقای همتی که با شما موافق، من مخالفم.
سر چیش مخالفید دقیقا؟
کلمه بایدتون.
باید چی؟
این دو مخاطب، باید به مخاطب، به پیام رسان ایرانی
نه 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 این بایده باید اجباری نه 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 استفانی نه نه
اجازه بدید من حرفم تموم شد، من حرفمو بگم. ببینید یکی از عجیبترین برخوردها و بازخوردها رو ما در کلام آقای عیسی زارعپور دیدیم موقعی که این اتفاق ها افتاد. پیام رسان های خارجی دوچار فیلتر شدند، در واقع حالا اینستاگرام و واتساپ ویژو خواسته این دوتا رو حرف بزنیم در موردش به عنوان محصولات مهم متا که در ایران فیلتر شد. آقای عیسی زارعپور به عنوان متولی دولت در حوزه آیتی تکنولوژی ارتباطات ما یه حرف زد عجیب بود. گفت به ایرانی ها محصولات ایرانی مشابه دستور دادیم که حداقل 50% اون مخاطبی رو که کسب و کارها در مثلا اینستاگرام داشتن توی پلتفرم های داخلی براشون ایجاد بکنن.
نه این باید
من اگه نخود لوبیاست،
نه این باید من با این چیزی که شما میگید متفاوته. اینی که من عرض میکنم
این دولت دولتیه که در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و ارتباطات فکر کرده با دستور میتواند کارها رو پیش ببرد. ببینید.
من فهمم شما رو قبول دارم، ولی این با عرضی که من گفتم تفاوت داره. باید ما باید استفهامیه، باید دستوری نیست. خب به این معنا که مخاطب امروز چون فیلتر شکن دارد پس همه شبکه ها را دارد. بله داره، مثلا ایتا داره، هم قدم اینستاگرام داره، واتساپ داره، تلگرام هم داره. بایدی که من دارم عرض میکنم باید مقایسه ایست. درست شد؟ سه چیز باید کاملا مشخص بشه. یک، هر زمانی که ما صحبت از فیلترینگ میکنیم داریم صحبت از ضد فیلتر هم میکنیم. کجای دنیا خدا وکیلی اینجوری؟ یه کشور بیارید به من نشون بدید که اینجوری باشه. آقا وقتی اینستاگرامو فیلتر میکنی دیگه فیلترش کن، یا فیلتر نکن آقا، یا فیلتر نکن، یا اگه فیلتر کردی دیگه فیلترش کن. این موشو گربه بازی در آوردن.
خب به خاطر اینکه اون وقتی فیلتر میشه من کاربر میرم دنبال فیلتر شکن، درآمد عرضه کننده اینترنت از استفاده من بیشتره.
خدا خیرت بده، برمیگرده به همون عرضه بنده دیگه، باز برمیگرده به همون ترافیکه، باز برمیگرده به همون داستانه. پس مسئله اجتماعی نیست، مسئله کاسبیه. این نکته اول. این کاسبی موتور پیام رسانه‌های داخلی ما رو داره پیاده میکنه. ببینید من ترجیح میدم، من خدمت دانشجوی خودم این رو عرض میکنم، میگم آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اطلاعات ما که نیست، اطلاعات خود آمریکایی‌ها و آسانج و فلان و همه ایناست دیگه، شما وقتی که میگید آقا توییتر تکون نمیخوره مگر اینکه ماینرهای CIA قبلا اونها رو در NSA دریافت کرده باشن، الان اطلاعات شما در اختیار CIA باشه شما راحت تری یا در اختیار یکی دیگه باشه؟ ببین وقتی سوال اینجوری از یوزر مطرح میکنین یه چند دقیقه تأمل میکنه میگه راست میگی، یا حالا برم تکلیفم با اینکه